بحثمون در جواز مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر در اموری که ولایت دارن بود. مرحوم شیخ به اجمال فرمود که اگر فقیه رو صرفا یک حجت بدونیم، خب در اون صورت امر به رجوع متوجه مردم بوده و نهی از مزاحمت هم طبعا باید متوجه مولا باشه. اما اگر فقیه رو نایب الامام بدونیم، حجت من الامام بدونیم، براش مقام نیابت قائل باشیم به طوری که گویا شرافت، حرمت و حریم منوب عنه در نایب نیز وجود دارد، در این صورت نه، فقیه دوم همین که بخواد شروع کنه به تصرف در کاری که فقیه اول شروع کرده، کن نداره مزاحمت برای امام ایجاد میکنه. و وقتی فقیه دوم فعلی مرتکب میشه که اون فعل کن مزاحمت برای امام است، شکستن حریم امام است، عمومات نیابت، عمومات جواز تصرف برای فقیه خود به خود شامل چنین عمل حرامی، چنین مصداق حرامی از مصادیق خودشون نمیشن، چرا اینکه عمومات قرائت قرآن شامل قرائت با صدای حرام نمیشن، چنان که عمومات استحباب اقامه ماتم الحسین علیه السلام شامل اقامه ماتم الحسین به وسیله های حرام، به مصادیق حرام نمیشن. اینجا عموماتی که برای فقیه جواز تصرف دادن شامل تصرفی که مصداق حرام تصرف باشد، چون نقض حریم امام یا نایب اوست نمیشن. خب اینو فرمود، بعد فرمود که ممکنه کسی بیاد به من شیخ ایراد بگیره که آقا اینا کلب و کلا هستن، چطور ما اگر دو تا وکیل داشته باشیم که زمینمونو بفروشه، چنان که وکیل اول اگر بیع جایزی انجام داد وکیل دوم میتواند فسخ اعمال کند، در مانحنفی هم اگر نایب اول امام زمان علیه السلام تصرف جائزی کرد، عقد جائزی بر روی مال یک یتیم انجام داد، نایب دوم ایشون میتونه فسخ کنه. مرحوم شیخ فرمود که این تشبیهی که بین مقام نیابت و مقام وکالت در استنابه های عرفی و غلایی رایج میکنید به خاطر بیدقتی به ماهیت نیابت و توضیحش رو دیروز گفتیم. حالا میفرماید که هازا کلهو، یعنی علاوه بر آن که دلیل داریم برای این که جایز نیست دخالت، علاوه بر این که دلیل داریم که جایز نیست دخالت داخل، جایز نیست مزاحمت، علاوه بر این اگر چنین مزاحمتی رو ما قائل بشیم جوازش رو، لازم میاد اون مصالحی از مصالح جامعه که سپرده شده به فقیهان در عصر غیبت، اون مصالح دچار اختلال بشه، نظام اون مصالح دچار اختلال بشه و این اختلال نظام حرام است به دلیل عقل، چون ظلم در حق اون مصالح است، چون قبیح است، ظلم در حق اون مصالح است، خدای متعال خواست اون مصالح انجام بشه. خب بفرمایید هازا کله مضافا الی لزوم اختلال نظام المصالح. کدوم مصالح؟ المصالح المنوطه الی الحکام، سیما فی مثل هذا الزمان الذی شاء فیه القیام بوظایف الحکام ممن یدعی الحکومه. حالا این شاء فیه القیام بوظایف الحکام ممن یدعی الحکومه، ما نمیدونیم تعریض مرحوم شیخ به کیه. تعریض مرحوم شیخ به فتلی شاهه که مقام نیابت فقیه در بیت المال مسلمین رو تصاحب کرده، مدعی حکومت یا نه منظور مرحوم شیخ تعریض به کسانی است که منظور مرحوم شیخ تصرف که میگه اینو انجام دادن، تصدی کردن مدعیان حکومت، تعریض به کیه؟ تعریض به روحانیان یا مؤمنانی است که کدخداهایی است که در بلاد هستند و در اونجا احیانا در خمس، در زکات در اموال غیب و قصر دخالت میکنن، در مال مجهول المالک دخالت میکنن، منظورش اوناست. نمیدونیم، خیلی وضوح نداره. شاگردان و بزرگانم، شاگردان مرحوم شیخ و بزرگانم ندیدم کسی باشه یه چیزی زده باشه. و کیفکان، کیفکان
بچه استاد نمیشیم مثلا از این میتونست بگه الذی نه مثلا، ولی با الذی مثلا یه اشاره به یه فرد خاصی داره علاوه این که
بانه صفت اون چیز نیست، من ید الکومه داره، داره فی مثل هاز الزمان الذی شاء فیه القیام به وظائف الحکام. خیلی وضوح نداره اون، یعنی الذی صفت افراد نیست.
بعد دوستان چون الان داره بس نظام مصالح داره میکنه کلن، ایشون هلوش قسل و کفن رو نمیدونم مهیت رو بیشتر از این مثال نزده بود برای ما، بعد الان یه دفعه داره بین المللی میشه و اینا، به نظر میرسه که یه فرد خاصی شد داره ما رو بود.
مصالح هم میتونه خیلی گسترده نباشه، مصالح ممکنه همون چیزایی که جایز از فقیه تصرف کنه دیگه، همونم یه مصالح که سپرده شده به فقیه. ممکنه بگیم دقیق، ببینید ما در کتاب خودش رفتیم دیدیم اونجا خب گسترده میگه، در کتاب القضاش رفتیم دیدیم اونجا گسترده میگه. میدونید مثلا اون زمان خب وقتی که قضاوت شأن فقیهه، قضاوت اقل شأن فقیهه که مرحوم شیخ هم قبول داره، ولایت بر قضا داره، ولایت بر رفع مرافعات داره فقیه، در این جهت نیابت از امام علیه السلام داره. اما با این حال در اون زمان به خاطر وضعیت ملوک الطوایفی، قاجاریه قبل از رضا شاه دیگه، به خاطر وضعیت ملوک الطوایفی کدخداها خودشون معمولا مرافعات مردم رو ظالمانه، حتی اگر روش عادلانه‌ای در بینشون و بعضی‌هاشون هم وجود داشته، اصل تصدی اون منصب ظلم بوده. مثلا اونا بودن، نمیدونم اموال موقوفات که بعضی‌هاشون نیاز به متولیش، نیاز به نسب داشته، دست این و اون بوده، کما اینکه همین الان هم در ایران میگن دست این و اون پراکنده است و با این که انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی اومده نتونسته تصرف اینا رو نظم بده، سامان بده. ممکنه این مصالح منظور مرحوم شیخ بوده، ممکنم هست تعریض به حکومت بوده و اون موقع ها این حرفا عرض کردم بوده، یعنی دغدغه های حکومتی بوده، مثلا نراقی از این کارا میکرده، یا مثلا درباره شیخ یه قصه های نقل میکنن که جلسه اولی که شروع کرده بودیم خدمتتون عرض کردم. اما اینکه واقعا منظور شیخ رضوان الله علیه چی بوده نمیدونیم واقعا، من یعنی من نمیدونم، مطالعات زیادی هم نداشتم، شاید استادای تاریخ بدونن، اینجا رو زیرش خط بکشید، به عنوان یه سوال نگه دارید که دغدغه مرحوم شیخ اینجا ناظر به کیه، تعریضش به کیاست. خب و کیف کان فقط تبین مما ذکرنا عدم و جواز مزاحمت فقیه لمثلهی. میگه حالا مثلا این مورد اخیر رو شما میخواید از من قبول کنید، میخواید قبول نکنید، ولی در هر حال استدلال مضافن الا رو، استدلال اختلال نظام رو، ولی در هر حال از اون توضیحات قبلی روشنه، تبین مما ذکرنا که جایز نیست فقیهی برای فقیه مثل خودش مزاحمت ایجاد کند در هیچ الزامی، چه الزام قولی چه فعلی، ای که در این الزام قولی یا فعلی یجب الرجوع فیه الی الحاکم، شأن حاکم است. در این شؤون فقیهی با فقیه دیگر نمیتونه مزاحمت ایجاد کنه. فاذا قبض مال الیتیم من شخصن، مثال بزنه، او عین شخصا لقبضه او جعله ناظرا علیه، فرض کنید یه مال یتیمی رو فقیه خودش گرفت، قبض مال الیتیم من شخصن، خودش گرفت، او عین شخصا لقبضه، یا به یکی از مؤمنین گفت شما برو این مال یتیم رو بگیر اینجا حفظش کن، او جعله ناظرا علیه، یا گفت این یتیم مثلا یه نظارتی بر اموالش داشته باش، قبضم نمیخواد بکنی، حلیستن غیرهی من الحکام مخالفت نظرهی، لأن نظرهو که نظر امام علیه السلام، این نظرهو که نظر امام علیه السلام همون توضیحیه که در اما لبستن الدائن و موات نیابه آور، همون استدلاله. خب اینجا که میرسیم یک انقلت دیگه غیر از اون انقلتی که در صفحه قبل شبیه به انقلت درباره وکلا یعنی مشابهت ایجاد کرد بین نیابت و وکالت، یک انقلت دیگه مطرح میکنه، میگه اما پس چرا آقای شیخ در کتاب القضا همتون اینو قبول دارید شما فقها که اگر یک فقیه تصدی کرد یک مرافعی رو و شروع کرد به قضاوت در یک مرافعی، اگر فقیه این کار رو شروع کرد، قضاوت رو شروع کرد و انتظار کرد، حالا گفت مثلا امروز برید فردا بقیه شهود رو هم با خودتون بیارید، یا امروز برید تا فردا من حکم رو انشاء کنم، حالا تو این فاصله اگر مترافعین رفتن سراغ فقیه مسجد خیابون اونوری، رفتن سراغ مسجد فقیه شهر اونوری، روستای اونوری، و به اون گفتن آقا شما نظرت درباره این مرافعه ما چیه؟ بیا این مرافعه ما رو تمام کن. آیا این فقیه دوم با این که فقیه اول شروع کرده بنا گذاشته برای این که حکم بده، الان در حال فکر کردن به انشای حکمه، داره مستندات رو میبینه، داره ادله شاکی و دفاع متهم رو هنوز تو ذهنش داره بررسی میکنه، آیا تو این شرایط فقیه دوم حق تصدی این قضاوت رو داره؟ میتونه دادرسی رو شروع کنه؟ گفتن آره میتونه. الان شیخ میگه که حالاش کسی میتونه من انقلت کنه، بگه آقای شیخ تو که میگی ولایت به نحوه نیابت است و مزاحمت جایز نیست، پس چرا در قضا جایزه؟ میگه اونجا دلیل داره. و اما جواز و تصدی مجتهد لمرافعت تصداها مجتهد آخر منتها قبل الحکم فیها اذا لم یعرض عنها بل بنا علی الحکم فیها، اما این جواز فلان کذا. خب جواز در کجاست؟ اول صورت مثلا دقیق بخونیم. اما این که جایز است تصدی کند مجتهد دوم مرافعی را که تصداها مجتهد اول، مجتهد قبلی، خب مجتهد قبلی شروع کرده و الان در چه وضعیتیه؟ دو تا قید داره، دقت کنید، مجتهد آخر قبل الحکم اذا لم یعرض، دو تا اتفاق افتاده، یعنی بگیم سه تا اتفاق افتاده، یک مجتهد قبلی شروع کرده، دو هنوز حکم نداده، سه اعراض هم نکرده، نگفت آقا برید من نمیتونم حکم بدم، بل بنا آدم حکم فیها، این بل بنا توضیح همون قید سومه، یعنی لم یعرض، پس مجتهد دیگر تصداها انشای حکم نکرده، لم یعرض، اعراض هم نکرده هنوز، بل بنا تو این شد. این قیدها رو برای چی میذاره؟ تو تصدیق و فقیه اول باید تصدیق کرده باشه، بگرد اصلا بحث مزاحمت پیش نمیاد، قبل الحکم باید باشه، چون اگر حکم داد دیگه فقیه دوم نمیتونه شروع کنه به دادرسی و حکم فقیه اول را نقض کنه، نمیتونه مزاحمت ایجاد کنه با حکم فقیه اول، پس باید در فضای قبل از حکم باشه. اگر یادتون باشه میگفتیم بحث رو هم که شروع کردیم، بحث مزاحمت رو، میگفتیم مزاحمت فقیه دوم در تصرف غیر لازم فقیه اول، یعنی تصرف فقیه اول اگر لازم شد تو دیگه لازم شده به کار از کار گذشته، دیگه هیچ کس نمیتونه به همش بزنه. پس تصدی فقیه دوم هنوز تصدی فقیه قبلی هنوز نباید منجر به حکم شده باشه. اگه منجر به حکم شد یه کار از کار گذاشته. اذا لم یعرض عنها، اعراضم نکرده باشه، چون اعراضم کنه دیگه کار این آقا مصداق مزاحمت نیست، اون میگه من دیگه نیستم. پس فرد سقیت یک فقیه قبلی تصدی کرده باشد، دو حکم نهایی نکرده باشد، سه اعراضم نکرده باشد. در چنین فرضی شما فقها گفتید آقا فقیه دوم میتونه شروع کنه قضاوت رو، دادرسی رو میتونه شروع کنه، پس چرا اونجا اجازه میدید؟ مگه اونجا مزاحمت نیست؟ میفرماید فلان وجوب الحکم علی الفقیه، وجوب الحکم علی الفقیه، فرق سؤال مترافعین من له الحکم. این که ما گفتیم فقیه واجب است حکم دهد، فرع سؤال مترافعینه. وقتی بر او واجب است که مترافعین بیان بگن آقا حکم ما چیه؟ خب دیگه ادامهش رو خودتون بنویسید. و در اینجا من له الحکم دو پرانتز یعنی مترافعین، و در اینجا من له الحکم تو پرانتز یعنی مترافعین شاکی، از حاکم اول دیگه عدول کردن به حاکم ثانی. وقتی از حاکم اول عدول کردن دیگه حاکم اول حکمی نخواهد داد. وقتی حاکم اول حکمی نداد، دو حکم نداریم که تزاحم در حکم این به وجود بیاد. پس ممکنه اینجوری منظور شیخ بوده، فلان وجوب الحکم فرع سؤال من له الحکم، فلان وجوب الحکم فرع سؤال من له الحکم. معناش اینه که این وجوب حکم فرع سؤال من له الحکم است، یعنی من له الحکمم الان سؤالش از اونجا برداشته و برده اینجا اعراض کرده من له الحکم، نه فقیه اول، من له الحکم اعراض کرده اومده اینجا. وقتی اعراض کرده اومده اینجا دیگه دوتا حکم نداریم، دوتا حکم نداریم. اینم در موری
یه سال راجع به صفت بالا داشتم من، این قید لعن نظر و که نظر الامام، این نظر واقعا خود شیخ هستش تو این مسئله یا داره علل مبنا میگه؟
نه دبستند نوالا عمومات نیابه رو که گفت اونجا این مطلب توضیح داده، نظر خودش هم همینه، به خاطر اینکه بلا اون که عمومات مورد ادعای نراقی رو قبول نکرد، ولی حجتی رو که قبول کرد، یعنی روایتی داشت که قبول کنه. منتها مشکلی که این قلم رو کوچیک میدیده اینجا، بله در همون قلم روی که قبول میکنه فقیه نیابت دارد، در همون قلم رو نیابت رو با همه لوازمش از جمله این لوازمش که نظرش که نظر امام است قبول میکنه. خب ثم انه هل یشترط فی ولایت غیر الاب والجد مراهزة الغبطة للیتیم ام لا، این یک ساله جداگانه است درباره بحث، و البته این سوال سوال دیگه نهایی ما هم هست، یعنی دیگه این سوال رو تموم کنیم بحث ولایت فقیه و کلا ولایت اینجا تموم میشه. ثم انه هل یشترط فی ولایت غیر الاب والجد ملاحظة الغبطه لیتیم ام لا، یه بحثیه در ولایت اب و جد که ولایت اب و جد ولایت اولیه، اما در ولایت غیر اب و جد آیا غبطه لازمه؟ مصلحت سنجی لازمه؟ مرحوم شیخ این بحث رو طبق معمول با یه مرور اجمالی روی کلمات اصحاب شروع میکنه، بعد از مرور اجمالی بر روی کلمات اصحاب یک اصل تأسیس میکنه، بعد از تأسیس اصل به وسیله آیه قرآن از اون اصل یه چیز رو استثناء میکنه، بعد به وسیله روایات به یه نحو مخالفت و تخالف بین آیه و روایت برخورد میکنه، بعد جمع‌بندی میکنه. پس ببینید مراحل بحث ایشون اینه: اول کلمات اصحاب، بعد تأسیس اصل، بعد دلیل از کتاب، چهارم دلیل از سنت. اینا رو میاره و در نهایت جمع‌بندی میکنه. مراحل اینه. خب اما ولایت در ابو جد رو قبلا بحث کرده ها، یعنی ما قبل از اینکه این ولایت فقیه رو شروع کنیم، ما از ولایت فقیه شروع کردیم. مرحوم شیخ قبل از ولایت فقیه ولایت ابو جد رو بحث کرده. اگر یک نگاه اجمالی به مباحث قبلی کتابتون بکنید، از صفحه 536 کتاب ما چندین صفحه ولایت ابوجد رو و اشتراط مصلحت رو بحث کرده. پس ولایت ابوجد رو بحث کرده قبلا. این که اینجا میگه غیر ابوجد به خاطر اینه. نگاه کنید صفحه 536 که ولایت اب و جد را از نظر مصلحت و عدم مفسده در آنجا بررسی کرده. این از این. خب حالا قدم اول کلمات اصحاب چیه؟ میگه ذکر شهید فی قواعدی یا نفیه وجه شهید در تمهید القواعد، فرموده که دو وجه داره. حالا 6 صفحه بعد این عبارت شهید رو میاره، بعد از روایات این عبارت شهید رو میاره. خواهیم دید دو تا وجه داریم، دو تا قولم نمیگه ها، دو تا وجه میگه. ولیکن ظاهر کثیری از کلمات اینه که انه لا یصح الا مع المصلحه، باید مصلحت سنجی بشه، بدون مصلحت فایده نداره، صحیح نیست. پس شهید گفته دو وجه؟ دو وجه رو از کجا پیدا کرده وقتی که اصحاب میگن یه وجه بیشتر نداره؟ بل فی مفتاح الکرامه اومده که اجماعیون، نیاز به مصلحت در ولایت غیر ابوجد اجماعیه. و اصلا ظاهر از تذکره علامه در باب هجر، در محجوریت، در ولایت ابوجد، اونجا گفته که ولایت غیر ابوجد در باب هجر گفته منوط به مصلحته، منوط به غبطه است. و ان شیخهی، یعنی همین صاحب مفتاح الکرامه از شیخ خودش نقل کرده. شیخ صاحب مفتاح الکرامه میشه کاشف الغطا فی شرح القواعد انه ظاهر الاصحاب، یعنی کاشف الغطا گفت ظاهر الاصحاب است. فقد عرفت تصریح شیخ و هلی به ذلک حتی فی الاب و الجد، حتی در ابو ولجد که ولایتشون اصلیه خودشون این گبته وجود داره خود به خود، در اونجا بعضی از بزرگان مثل شیخ و ابن دریسینو گفته بودن که این گبته لازمه، شرط ولایت، بدون اون فایده نداره، صحیح نیست، تصرفاتش درست نیست. اینو بزرگان گفتن. فرمایت خب اما دلیل موشی، دلیل بر این که این بزرگان فرمودن دلیل چیه؟ دلیل اینه که اولا اصل اینه که کسی بر کسی ولایت نداره الا مخرجه به دلیل. خب این اصل چطور بر ادعای اجماعی و مشهور اصحاب کمک میکنه؟ کمک اصل به ادعای اجماعی و مشهور اصحاب اینه، مگه اصل اینه که آقا کسی که مصلحت رعایت نکند ولایت نداره. کسی که مصلحت رو رعایت نکند ولایت ندارد. اصلا همین رو میگه، اصل میگه کسی ولایت نداره. پس اصل اینو تایید میکنه، آیه هم تایید میکنه. آیه چی میگه؟ آیه میگه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. مال یتیم رو فقط به نحو احسن توش تصرف کنید. اینم میتونه دلالت کنه. مرحوم شیخ برای اینکه مال یتیم رو توضیح بده، آیه مال الیتیم رو توضیح بده، در واقع 4 تا احتمال در کلمه لا تقربو و 4 تا احتمال در کلمه احسن میده که این 4 تا رو ضرب بر 4 بکنی میشه 16. در واقع 16 احتمال در معنای آیه مطرح کرده، ولی شلوغش نمیکنه، زود جمع میکنه. از این 4 احتمال، احتمال ثالث از احتمالات چارگانه معنای لا تقربو رو و احتمال ثانی از احتمالات چارگانه معنی کلمه احسن رو انتخاب میکنه و معنی آیه طبق این انتخاب اینه، معنی یعنی احتمال سوم در لا تقربو اینه که هیچ تصرفی نکنید. لا تقربو قرب یعنی تصرف، قرب یعنی چی؟ یعنی تصرف. هیچ تصرفی نکنید، مثلا قرض بدید، بی کنید، اجاره کنید، رحم کنید، رحم بدید، قرض بگیرید برای یتیم در ذمه‌اش، نه کارو نکنید. لا، هر چی که تصرف شد، تصرف جایز نیست مگر به نحو احسن. احسن یعنی چی؟ احسن یعنی تصرفتون باید حسن باشد از عدم التصرف و تصرفات دیگر. تصرفتون باید هم از عدم التصرف احسن باشد، هم از تصرفات احتمالی دیگر، تصرفات ممکنه دیگر احسن باشد، که حالا توضیحاتشو خواهیم گفت. خب این 4 احتمال در معنای قرب چیه در کلمه لا تقربو؟ احتمال اول اینه که بگیم منظورش مطلق حرکته، قربه یعنی حرکت. احتمال دوم اینه که بگیم در اختیار گرفتنه، وضع الیده. احتمال سوم همون تصرفاته. احتمال چهارم اینه که مطلق امر اختیاری، چه تصرف چه لا تصرف، حتی تروک رو هم شامل بشه، ترک ها رو هم شامل بشه. اون ترک ها باید، ترک الفعل هم باید طبق مصلحت باشه. این 4 تا احتمال عبارت شو بخونیم. میفرماید و یدل علیه بعد ما عرفت علیه، یعنی علیه این که مصلحت شرط است، علا اشتراط مصلحت. بعد ما عرفت من اصالت عدم ولایت لاحد علا احد عموم قوله تعالی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن و حیث ان توضیح معنى الآیه علا ما ینبغی لم اجده فی کلام احد من المتعرضین لبیان آیات الاحکام فلا بأس به توضیح ذلك فی هذا المقام. میگه من چون کسی توضیح خوب برای آیه نداده، ما اینجا میخوایم توضیح بدیم. فنقول ان القرب فی الآیه، یعنی همین قرب لا تقربو، یحتمل معانی اربعتن، یحتمل معانی اربعتن، یحتمل معانی اربعتن، اربعتن بهتره. قرب در این آیه احتمال دارد 4 معنا را، معانی چارگانه ای را. الاول مطلق تقلیب و تحریک حتی من مکان الى آخر فلا يشمل مثل ابقائه على حال او عند احد. پس شامل نمی شود مواردی مثل ابقاء مال یتیم به حال خودش رو یا ابقاء مال یتیم در نزد کسی رو، اینا رو دیگه بهش حرکت نمیگن، باید حرکت اتفاق بیفته، بهش تقربو نمیگن. این یک. اثانی وضع الیت علیه بعد ان کان بعیدا عنه و مجتنبا. دوم اینه که من مال یتیمو در بهش دسترسی ندارم، برم در اختیار بگیرمش. حالا وضع الیت مثلا یه زمین 10 هکتاریه این نیست که زمین دست به بزرگ زمین از اون یه در اختیار گرفتن. فالمعنا تجنبوا عنه ولا تقربوا الا اذا كان القرب احسن. حالا یشمل حکم ما بعد الوضع، اینجا دیگه شامل کارهای دیگه نمیشه. اونی که احسنیت توش لازم است طبق معنای دوم، اونی که احسنیت توش لازم است همین در اختیار گرفتنه. حالا بعدش تصرفات دیگه احسنیت لازم نیست. ببینید اگر گفتیم تقربو یعنی در اختیار گرفتن، در اختیار تو بودن باید مصلحتش باشه، ولی اینکه همه تصرفات تو باید مصلحت رعایت بشه بعدا، نه این معلوم نیست. از ثالث ما یعد تصرفن عرفن، اونایی که تصرفات میشه حساب میشه در عرف، نه اینکه مال یتیم از این جیب بذاریم تو اون جیب، نه قرض بدیم یا قرض بگیریم برای یتیم، خواهیم برای یتیمی با پولش خونه بخریم، خونه رو یه مقداریشو پولشو نقد میدیم از اموال خود یتیم، ما باقیشو نصیه میگیریم براش، اعتراض میکنیم، ولی زمینی داره براش بفروشیم، باقی داره براش اجاره بدیم. و ما اشبه ذلك فلا يدل على تحریم ابقائه به حاله تحت یده اذا کان التصرف فی احسن من الا به تنقیه المناد. اینجا دیگه دلالت نمی کند آیه یاد الله باشه میخوره به اون قوله تعالی، آیه مؤنث میخوره به قوله تعالی، دلالت نمی کند بر تحریم ابقاء به حال، یعنی لازم نیست که در ابقاء به حال احسنیت و مصلحت مند بودن رعایت نشه بشه، در ابقاء به حال خودش لازم نیست. چرا؟ چون اون تصرف عرفی نیست. مال یتیم یه جایی خودش بمونه آیا حتما باید مصلحتش باشه؟ طبق احتمال سوم دیگه نه، میگه الا به تنقیح المناط، مگر اینکه اون کسی بخواد تنقیح المناط کنه، وگرنه از خود دلیل از لسان دلیل فهمیده نمیشه. الرابع مطلق امر اختیاری متعلق به مالیت. چهارمیش اینه که بگیم مطلق امر اختیاری. چه این امر اختیاری؟ امر اختیاری ایجابی باشد چه سلبی باشد، امر الفعل و ترک. ول معنا، معنا طبق احتمال چهارم میشه این لا تختارو فی مال الیتیم فعلا او ترکن الا ما کان احسن من غیره فیدل على حرمت الابقاء فی الفرض مذکور. این میشه که ابقا هم در فرض مذکور، ابقایی که مصلحت نیست میشه حرام، لان ابقاو قربان له به ما لیس احسن. و اما لفظ احسن فی الآیه فیحتمل ان یراد بهی ظاهره من التفضیل و یحتمل ان یراد به الحق بهی الحسن. میگه افعل رو میتونیم افعل تفضیل معنا کنیم میتونیم افعل به معنی حسن معنی کنیم. این دو احتمال، اون وقت از هر یک از این دو احتمال، دو احتمال در میاره میشه چهار احتمال. پس در معنای احسنم چهار احتمال الان خواهد گفت. پس احتمال اول احسن مثل اعلم، اعلم وقتی درباره خداوند به کار میره به معنی عالم است. الله اعلم حیث یجعل رسالته، معناش این نیست که دیگران هم میدونن رسالت خدا کجا باشه بهتره، منتها او بهتر از دیگران میدونه. معناش اینه که دیگران نمیدونن، اون خودش میدونه. و اما لفظ الاحسن فی الآیه یحتمل ان یراد بهی ظاهره من التفضیل و یحتمل ان یراد بهی الحسن، ممکنه منظورش کلمه حسن باشه. و علی الاول، یعنی اگر افعال تفضیل باشه، دو احتمال وجود داره. از اینجا احتمال ها رو بشمارید. فیحتمل رو بشیم احتمال اول، فیحتمل بنویسید کنارش احتمال اول، فیحتمل التصرف احسن و من ترکهی، احتمال داره منظور تصرف احسن من ترک باشه کما یظهر من بعد. و یحتمل ان یراد بهی ظاهره هو الاحسن مطلقا من ترک و من تصرفات دیگر. طبق احتمال اول احسن یعنی تصرفی که از تصرف و احسن از لا تصرف باشد، اما طبق احتمال دوم یعنی تصرفی که هم احسن از لا تصرف باشد هم احسن از تصرفات دیگر باشد. برای روشن شدنش یه مثال بزنم برای دوستان. ببینید یه مال یتیمیه، ما میدونیم که اگر بفروشیمش و این خونه رو تبدیلش کنیم به یک مثلا باغ به مصلحتشه، بهتر است از آن که نفروشیمش همینجوری نگه داریم خونه رو بکنیم باغ، بهتر از اینه که همینجوری خونه نگه داریم. این یک. یه نفر میاد میگه آقا چرا خونه رو میخوای بکنی باغ؟ خونه رو بیار بکن یه مغازه. مغازه بشه که بهتر از اینه که باغ بشه. پس حالا سه گزینه داریم: یک، همینجوری بمانه. دو، بکنیمش باغ. سه، بکنیمش مغازه. عبارت چی میگه؟ خوب دقت کنیم کلمه الاحسن اینجا چی میگه. طبق احتمال اول میگیم احسن یعنی عملی که انجامش از انجام ندادنش بهتر باشه. طبق احتمال اول ما راحت میتونیم خونه رو تبدیل کنیم به باغ، ولو این که مغازه شدن بهتر از باغ شدن بوده. چرا؟ چون طبق احتمال اول احسن به ما میگه همین که کاری که انجام میدی از لافعل بهتر است کافیه. همین که باغ کردن از باغ نکردن بهتر است، یعنی همینجور موندن در حال قبلیش بهتر است، همین کافیه. اما احتمال دوم میگه چی؟ احتمال دوم میگه که احسن یعنی نیست، احسن یعنی این که این تبدیل کردن خانه به باغ هم باید از وضعیت قبلی یعنی خانه ماندن بهتر باشد، هم باید از چی بهتر باشد؟ هم باید از تبدیل کردنش به مغازه بهتر باشد. پس هوبل احسن و مطلقا من ترکهی یعنی باغ باغ بمونه، و من غیره من التصرفات یعنی خونه خونه بمونه، و من غیره من التصرفات یعنی خونه تبدیل بشه به مغازه. این دو احتمال. و الثانی اما اون احتمالی که حسن باشد، فیحتمل ان یراد ما فیه مصلحت و یحتمل ان یراد بهی ما لا مقصدت فیه الا ما قیل من احد معانی حسن فی مال آهرج فی فعله، کاری نداریم. ثم ان الظاهر من احتمالات القرب، یعنی اون چارتای بحث لا تقربوه و ثالث، و من احتمالات احسن و بل احتمال ثانی، عن تفضیل مطلق، عن تفضیل مطلق یعنی همون احسن مطلقا من ترکهی و من غیرهی من تصرفات. و این حین ازن حالا میخواد نتیجه بگیره از بحث، و بحث روی یک مثال تطبیق کنه که انشاءالله تطبیقش رو فردا انجام خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.